هم خسته نباشید آقای وصال، تشکر. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. اقدام وزارت داخله برای بازداشت اکرام الدین کریم، خوشبینی حکومت افغانستان از تعهدات جدید کشورهای کمک کننده برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان، استجواب مشران جرگه از مسئولین اداره های بانکی افغانستان. با این موضوعات من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی بیدلای وید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان، نیم ساعت را برایتان معرفی کنیم، خبرها را برایتان داریم. سید سمیع عباس در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان اطمینان میدهد که حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان عملی خواهد شد. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه دو انفجار در دو ولسوالی این ولایت یک طفل کشته و 9 نفر ملکی دیگر زخمی شدند. ایران فشارها را بر جرمنی بیشتر ساخته و خواهان نتیجه در تلاش برای حفظ پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان کرام الدین کریم عملی خواهد شد. لوی سارنوالی افغانستان امروز گفت با ارگان‌های کشفی و امنیتی دستور بازداشت آقای کریم صادر شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت تهیمی امروز به رادیو آزادی گفت
هر کسی که در هر سطح باشه که متهم باشه از مراجع عدلی و قضایی و یا هم تحت پیگرد قوانین افغانستان باشه، ما در مطابقت با قوانین نافذه کشور هر آن چیزی که قانون بر ما حکم میکنه و دو بخش وظیفه پلیس باشه، پلیس اجرات قانونی میداشته باشه.
آقای کریم به سوء استفاده از مقام و آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال دختران افغان متهم است. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه دو انفجار در دو ولسوالی این ولایت یک طفل کشته و 9 نفر ملکی دیگر زخمی شدند. سخنگوی ولایت غزنی محمد عارف نوری امروز به رادیو آزادی گفت
لمړی پېښنن د غرمې مخکې د واغز ولسوالۍ په 14 سیمه کې د هوان د یوې سرګلولې د 14 لکبل رامنځته شوې چې پکې یو ماشوم شهید او 8 ټپیان شوي دي. دغه ورځ نن غرمه د خواجه عمري ولسوالۍ د کلاینو په سیمه کې
در مربوطات ولسوالۍ های وایز و خواجه عمري ولایت غزنی در انفجار یک سرګلولې هوان و یک ماین جابجا شده توسط طالبان در کنار سرک 10 نفر ملکی به شمول 8 فل کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تا حال چیزی نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید یک گروه 6 نفره داعش در کابل دستگیر شده است. این ریاست امروز در اعلامیه خود گفته است این افراد به ترور، اختطاف، انتقال مواد انفجاری و اسلحه و ارسال اعضای خانواده های افراد داعش به ننگرهار دخیل بود. امنیت ملی میگوید قوای امنیتی برای تامین امنیت مردم عملیات خود علیه داعش را گسترده‌تر خواهد ساخت. سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید به زودی به خاطر عید سعید فطر به تمام مامورین معاش 15 روزه همچون عیدی داده می شود. محمد همایون قیومی در این مورد در کابل به خبرنگاران معلومات داد.
جناب رئیس جمهور و فرمانه که 15 روز معاش بخششی برای تمام مامورین دولت تصویب شده، فعلا هم کارش شروع کردن و عنقریب انشاءالله به تمام مامورین توزیع خواهد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی این اعلان را چند روز پیش کرد و آقای غنی گفت که این معاش به سربازان امنیتی افغان هم داده می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران فشارها را بر جرمنی بیشتر ساخته و خواهان نتیجه در تلاش برای حفظ پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ است. مقامات ایران گفتند وزیر خارجه آلمان هایکو ماس در جریان سفر خود به تهران روز دوشنبه باید در این بخش تنها با الفاظ اکتفا نکند. از قول وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف خبر داده شده که گفته است در موضوع پیمان اتمی نتایج مهم است و او می‌خواهد بداند که شرکای این پیمان برای نجات این پیمان دقیق چی می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سال گذشته کشورش را از این پیمان بیرون کرد و تحریم‌های نو را علیه ایران جاری ساخت. اما کشورهای اروپایی این پیمان تلاش می‌کنند که پیمان را حفظ کنند. ظریف همچنان گفته است که اکنون می‌خواهد از وزیر خارجه آلمان بشنود که جرمنی برای عادی ساختن روابط اقتصادی با ایران چه گام‌هایی را برداشته است. در قزاقستان امروز پلیس ده‌ها مظاهره کننده را بازداشت کرده است. این در حالی است که در این کشور غنی نفتخیز امروز انتخابات ریاست جمهوری دوام دارد. قرار معلوم رهبر موقت این کشور قاسم جمارت توکایف که بعد از نورسلطان نظربایف بر مسند نشست در انتخابات پیروز شود. در شهر بزرگ قزاقستان الماتی بیش از 100 مظاهره کننده دستگیر شدند. در بین بازداشت شده در بین بازداشت شده ها تعداد زیاد ژورنالیستان شاملند، از جمله خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی. در پایتخت این کشور شهر نورسلطان هم پلیس ده ها حامی مخالفان سیاسی را که دست به تظاهرات زده بودند دستگیر نمود. پایتخت قزاقستان قبلا آستانه نام داشت و حالا این نام به نورسلطان تغییر داده شده است. و در بازی های جهانی کرکت سال 2019 امروز هندوستان 353 رنز را برای تیم ملی کرکت استرالیا هدف قرار داد. بازیکنان هند در 50 اوور و با از دست دادن 5 بازیکن 352 رنز داشتند. استرالیا تا حال دو بازی کرده، اول بازی با افغانستان و بعد با وست اندیز که در هر دو برنده شده است. هندوستان تا حال در مسابقات جهانی کرکت سال 2019 یک مسابقه با آفریقای جنوبی داشت که در آن برنده شده. دیروز در جریان این مسابقات نیوزیلند به افغانستان و انگلستان به بنگلادش شکست دادند. پایان اخبار.
تشکر که با ما هستین دوستان می‌دیر رادیو آزادی و این هم معرفی داشته‌های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید در خصوص بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به گونه‌ای جدی اقدام میکند.
هر قراری که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی وزارت امور داخله در مطابقت قانون نافذه کشور صادر شود، در او بخش پلیس اجراءات جدی قانونی خود می داشته باشد.
سرپرست وزارت مالیه افغانستان از تمدید کمک‌های مالی ناتو استقبال کرده، میگوید این کمک‌ها روحیه نیروهای افغان را تقویت می‌کند.
در موضوع تمویل نیروهای امنیتی یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردند و هم تعهدات در آزمودت خود برای تمویل این نیروها.
مشران و جرگه مسئولان دی افغانستان بانک معینیت گمرک ها و مسئولان وزارت داخله را در پیوند به قاچاق و افزایش بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی به این مجلس استجواب کرد.
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول، جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان توضیحات بدهید.
اتحادیه تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی تحت فشارهای مختلف قرار دارد و در بخش رویدادهای جهان میشنویم که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان آغاز شده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. وزارت داخلی افغانستان میگوید در خصوص بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به گونه‌ای جدی اقدام میکند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت تلاش‌های بازداشت وی از سوی پلیس ادامه دارد. در این حال لویس رنولی افغانستان تاکید دارد که با بازداشت رئیس پیچین فدراسیون فوتبال افغانستان تحقیقات هیئت موظف این قضیه نیز نهایی می‌گردد. جاوید حسن‌زاده درباره گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که مطابق با قرار صادر شده از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی در خصوص بازداشت رئیس پیچین فدراسیون فوتبال افغانستان با گونه جدی اقدام می‌کند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی در مورد تلاش‌های پلیس در این رابطه گفت:
هر قراری که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی وزارت امور داخله در مطابقت با قانون نافذه کشور صادر شود، در او بخش پلیس اجراءات جدی قانونی خود می داشته باشه و ما در این موضوع هم اجراءات جدی قانونی خواهیم داشت.
این در حالی است که لویس رنولی افغانستان می گوید که قرار بازداشت کرام الدین کریم حدود 20 روز قبل از سوی هیئت موظف در خصوص قضیه ادعای آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست با وزارت داخله صادر شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا نیز به تازگی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای فعالیت های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه 8 می جون آقای کریم را با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر ساخت و او را به پرداخت مادی مکرد. گویلو سرانوی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هیئت این اداره نیز تحقیقات خود را در خصوص این قضیه در کشورهای اروپایی تکمیل کرده و اکنون به کشور بازگشته است. وی گفت که این هیئت انتظار بازداشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را میکشد تا تحقیقاتش را در این زمینه نهایی سازد.
پس از اینکه رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از جانب ارگان‌های امنیتی کشفی گرفتار و به صفحه تحقیق حاضر ساخته شود، هیئت موظف تصمیم نهایی خود او زمان اتخاذ خواهد کرد.
آقای رسولی همچنان گفت که قبلا نیز چند بار هیئت موظف حکم جلب آقای کریم را صادر کرده بود، اما با گفته وی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به تحقیق حاضر نگردید. به دنبال انتشار گزارش اسای روزنامه بریتانیای گاردین در مورد تهمهای سوی رفتار جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، هم فیفا و هم لوی سرانولی افغانستان تحقیقاتشان را در مورد این قضیه آغاز کردند.
سرپرست وزارت مالیه افغانستان از تمدید کمک‌های مالی ناتو استقبال کرده، میگوید این کمک‌ها روحیه نیروهای افغان را تقویت می‌کند. محمد همایون قیومی امروز در صحبت با خبرنگاران نشست بروکسل را مؤثر و پر از دستاورد عنوان کرد و همچنین گفت در این نشست ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که پس از سال 2020 میلادی به حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از فرشتن ندا داریم.
سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید با تعهد تازه ناتو حالا نگرانی های برطرف شده است که گویا جامعه جهانی افغانستان را پس از سال 2020 تنها میگذارد. محمد همایون قیومی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر در نشست بروکسل تعهد کردند که پس از سال 2020 به کمک مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهند. آقای قیومی این نشست را پردستاورد عنوان کرد.
نشست که در بروکسل داشتن داریم، نشست تمام شرکای ما عضو ناتو شرکت داشتن، پیشرفتایی که در افغانستان صورت گرفته نظرهای بسیار مثبت داشتن در موضوع تمویل نیروهای امنیتی، اینا یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردن و هم تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تجدید کردن.
هزینه این نیروهای امنیتی افغان سالانه 5 میلیارد دلار تخمین شده که بیشتر آن را ایالات متحدین دیگر ناتو می‌پردازند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو سه‌شنبه هفته گذشته در نشست بروکسل گفته است که تا 15 ماه می امسال کشورهای کمک کننده 2 میلیارد و 800 میلیون دلار با صندوق حمایت مالی از نیروهای افغان کمک کردند. با گفته ای وی صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان برای کمک‌های بیشتر جامعه بین‌المللی باز خواهد ماند. پیش از این نگرانی‌ها در رابطه با حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2020 میلادی در کشور وجود داشت. محمد همایون قیومی در این نشست همچنان گفت آنان به خاطر خودکفایی اقتصادی برنامه‌های اقتصادیشان را سرعت بخشیدند.
افغانستان چین راهکاری که به سمت خودکفایی رفته میتونه و در این باره بسته او که سرزی همکاران مسازیات کار کرده در این قسمت یک بسته 8.7 میلیارد دلار است. تقریبا 5.5 زراعت است. موضوع برق از 1.3 میلیارد دلار مردم خواهد بود.
هرچند حکومت افغانستان پیش از این هم به خاطر خودکفایی مالی و اقتصادی کشور تاکید کرده، اما تا کنون کدام اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. سرپرست وزارت مالی میگوید بررسی ها تا چند ماه آینده به پایان رسیده و به زودی کارهای عملی در این بخش آغاز میگردد.
مشتان و جرگه مسئولان دی افغانستان بانک موینیت گمرکا و مسئولان وزارت داخله را در پیوند به قاچاق و افزایش بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی به این مجلس استجواب کرد. در این حال موین ارشد وزارت امور داخله میگوید که از قاچاق پولهای هنگفت به بیرون از کشور جلوگیری کردند و اما با آن هم ماهانه و در با سفرهای هر فردی کشورهای بیرونی سفر میکنند حدود 20,000 دلار از کشور بیرون میشود. نظیف محبوبی در این باره گزارش دارد.
قاچاق پول به خارج از افغانستان، افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی و کاربرد اسعار کشورهای همسایه در ولایت‌های مرزی موارد هستند که پای مسئولان امنیتی و رئیس ده افغانستان بانک را برای پاسخگویی به مشران جرگه کشونید. محمد علی میزدیار معاون این جرگه که ریاست این نشست را بر عهده داشت، در این باره گفت:
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصاً در ولایت همجوار توضیحات بدهیم که چی بوده، چه شده و چه باید کرد. مهربونیست.
این مسئولان در حال از سوی مشران جرگه استجواب شدند که در ماهای اخیر اسعار خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی تا 81 افغانی در بازارهای کابل تبادله شده است. حال رئیس ده افغانستان بانک بحران‌های سیاسی و چالش‌های امنیتی، باز بودن سرحدات و نداشتن ماشین‌های اسکنر معیاری را یگان عامل افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی و قاچاق پول به بیرون از این کشور می‌خواند. خلیل الله صدیق روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران جرگه گفت که برای جلوگیری از این موزل محدودیت‌های سر راه آنان وجود دارد. وی گفت برخی افراد در هفته 3 بار به کشورهای بیرونی به ویژه دبی رفت و بازگشت دارند که در هر بار رفتن تا 20 $20,000 را با خود قاچاق کردند. او میگوید در این باره اسناد به دست دارند تا با این افراد برخورد قانونی کنند، اما از آنان نام نمیبرد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی تحت فشارهای مختلف قرار دارد. خان جان الکوزای معاون این اتاق امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت با سکتور خصوصی و تاجران مانند دشمن و رقیب برخورد میکند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان ادعا را رد کرده و میگوید هر کاتگوری که مجرم شناخته شود به پنجه قانون سپرده میشود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارشی از آرزو غیاسی داریم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اختطاف تاجران اها بلند بودن تر دارد. نامنی و برخ عوامل دیگر سکتور خصوصی را به شدت متاثر ساخته است. خانجان الکوزه معاونی اتاق روز یک شنبه از حکومت خواست تا در خصوص مسئولیت سکتور خصوصی توجه جدی کند.
توقع ما این است که حکومت با سکتور خصوصی مانند شریک و همکار برخورد کند. دشواری قوانین خودسری ها و در ولایات 6 و 7 حکومت از همه عواملی هستند که سکتور خصوصی را تحت فشار قرار داده و اقتصاد را متضرر ساخته است.
آقای الکوزه افزود که به دلیل بحران‌های جاری در کشور حدود 1400 تاجر سرمایه‌هایشان را از افغانستان بیرون کردند که به گفته وی ادامه این وضعیت می‌تواند به اقتصاد کشور صدمه جدی رساند. وزارت داخلی افغانستان حدود 2 هفته قبل از دستگیری یک تاجر به نام دلاور به اتهام پشتیبانی از گروه‌های تروریستی خبر داد. حاجی دلاور که اکنون به ضمانت از قید رها ساخته شده است، اعضای خانواده‌اش می‌گویند که وی بی‌گناه بوده و از نهادهای مسئول می‌خواهند تا دوسیه وی را بی‌طرفانه بررسی کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید قضیه دلاور با جدیت تحت تعقیب قرار دارد. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو زادی گفت هر کسی که مجرم شناخته شود قانون بالایش تطبیق می شود.
کله چی وسړی یو جواز واخلی د تجارت هغه
این طور نیست کسی که جواز بگیرد جرم نمی کند. افراد زیادی وجود دارند که در بخش های مختلف مصروفند اما جرم نیز می کنند. پلیس قانون را تطبیق می کند با پنجه قانون سپرده می شود.
این بار نخست نیست که اتاق تجارت و صنایع افغانستان از موجودیت فشارها و تهدیدات امنیتی بر مالکین سکتور خصوصی انتقاد می کند. بلکه در گذشته نیز برخی تاجران و یا هم اعضای خانواده هایشان اختطاف و بدن در بدل پول رها و یا هم از بین بوده شده اند. اما وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت تاجران اطمینان داده و از آنان می خواهد تا در صورت احساس خطر و آزار و اذیت نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند.
صنعت ابریشم بافی در ولایت هرات در حالت رکود قرار دارد. ابریشم بافان هرات می گویند که بیش از 1000 دستگاه ابریشم بافی در هرات فعالیت می کردند، اما حالا تعدادشان به 4 دستگاه رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر سری به کارگاه های ابریشم بافی در این ولایت زده و از آن گزارش جالبی تهیه کرده است.
این صدای فعالیت یکی از 4 دستگاه ابریشم بافی در ولایت هرات می باشد. صنعت ابریشم بافی در هرات از رونق افتاده و شاغلین این صنعت دست از کار کشیده و به کار دیگری روی آوردند. سه نسل از خانواده محمد آصف پشت دستگاه ابریشم بافی برای تولید دستمال و لنگی عرق ریختند، اما حالا به دشواری به فعالیت ادامه میدهند.
وضعیت ابریشم بافی فیلان تقریبا از 1000 دستگاه ما برسیدیم به 100 دستگاه یا 4 دستگاه بیشتر نیه. این 4 دستگاه شاید به حساب فلج شدن نزدیک شده باشن، اینا شاید سقوط.
ابریشم بافان به دلیل درآمد پایین از فرزندانشان نیز خواستند که به صنعت ابریشم بافی روی نیاورند و پس از معدود ابریشم بافان هرات کسی نیست که دنبال رو صنعت ابریشم بافی در این ولایت باشد.
ما نسل جوان ما که دست آمده ما دیگه به زی کار نوردیم. برای از اینکه کار عوایدی نداره، زحمت هم زیاد داره، رو به سقوط هم هست. نسل جوان ما که نسل از ما به بعد هسته به چوم هسته این همه برفته پشت همون کارا دیگه رفت.
محمد طاهر یک تن دیگر از ابریشم بافان هرات به دلیل حمایت نکردن از تولیدات ابریشمی دستگاه ابریشم بافیش را جمع کرده است.
بردن جنس مار به چین یا پاکستان فرق نمی کنه، از رو از لنگی ساخته شده، از رو از دستمال بافت شده، از رو از شال بافت شده. شال که این جگه هست قیمتی و حداقل 750-800 به سر ما خالص الخاص ابریشم تمام میشه. خب او شال میدن در برابر 150.
در بازار هرات بیشتر لنگی و دستمال های کم کیفیت چینایی و پاکستانی به جای کالای ابریشمی به فروش میرسد. یوسف و عنایت الله دو فروشنده پوشاک میگویند که قیمت لنگی و دستمالای خارجی به تناسب کالای ابریشمی بسیار پایین است.
دولت ما را حمایت نمیکنه چون این صنایع دستی فروشات مد و ساختمان شده اله.
به خاطر از اینکه دستمالای چینی زیاد اومده، حالا دستمالا ارزان شده، دستمالای چینی میبرن به جای دستمال اصلی ساخت وطن.
لنگی و دستمالای ابریشمی هرات از کیفیت خوبی برخوردار است، اما حکومت با وضع تعرفه‌های سنگین بالای کالاهای مشابه خارجی و کم کیفیت ابریشمی خواهد توانست رونق گذشته این صنعت با ارزش را دوباره برگرداند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 2019 برخی از مبصرین بخش کرکت و علاقه‌مندان این مسابقه عامل آن را عدم آشنایی بازیکنان افغان با میدان‌های اروپایی و تقسیم شدن تیم به چند گروه عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند که تبدیلی کاپیتان تیم ملی کرکت آن هم چند روز قبل از برگزاری این مسابقات یکی از تصامیم نادرست کرکت بورد بود که اکنون در مسابقات تأثیران محسوس می‌شود. آرزو قیاسی در باره گزارش دارد.
در مسابقه شب گذشته جام جهانی کرکت تیم نیوزلند تیم ملی کرکت افغانستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. این 3مین شکست پای هم تیم ملی کشور در مسابقات جام جهانی کرکت 2019 است. قبل از این افغانستان در برابر سریلانکا و استرالیا نیز با تفاوت زیاد شکست خورده است. اما سوال اینجاست که دلیل این شکست های پای هم در چی است؟ برخی از مبصرین بخش کرکت میگویند که تقسیم شدن تیم به چند گروه، عدم انتخاب یک مربی شایسته، مداخله برخی سیاسون در کرکت، تبدیلی کپتان تیم در زمان نامناسب و عدم موجودیت افراد غیر مسلکی در کرکت بورد از عواملی هستند که روی مسابقات جاری اعضای تیم ملی کرکت تاثیر منفی گذاشته است. ببرک عمر یکی از آنان در مورد برادیو زاده گفت:
غرترین مشکل بورد تدی لوبغان
مشکل بزرگی این است که بازیکنان فتنس درست ندارند و کرکت بورد هم در زمین کاری نمی کند و موضوع دیگر این است که ما برای مسابقات جام جهانی زمان کافی داشتیم که باید با تیم های قوی زمینه مسابقات را فراهم می کردیم. این را انجام ندادیم که اکنون شاهد نتیجه آن هستیم که صفر است.
مسابقات جام جهانی به تاریخ 3 ماه سال روان میلادی در انگلستان آغاز شد. این دومین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های یک روزه جام جهانی کرکت اشتراک می کند. در مسابقات جام جهانی 2015 نیز تیم ملی کرکت افغانستان دستاورد چندانی نداشت و در آن زمان نیز تنها در برابر تیم اسکاتلند توانست برنده شود. یاسر خوگیانی یکی از آگاهان عمر کرکت می گوید با گذشت 5 سال هنوز هم در کرکت بورد تغییر مثبتی مشاهده نمی شود.
عدم اشتراک اصغر افغان کپتان پیشین تیم در مسابقه تاثیر دارد، چون برخی بازیکنان از مدت 5 تا 6 سال بدین سو در تیم باوای بازی می کنند و مشکل دیگر بازیکنان ما با توپ‌های بلند است. بازیکنان ما هنوز هم در این بخش مشکل دارند و کرکت بورد هم این مشکل را با گذشت چند سال نتوانسته حل کند.
اما کرکت بورد افغانستان قضاوت در مورد تیم ملی کرکت کشور را قبل از وقت دانسته می گوید که این تیم 6 مسابقه دیگر را در پیش رو دارد و امیدوار است که در این مسابقات خوب بدرخشد. فرید هوتک سخنگوی این بورد هرچند برخی مشکلات را می پذیرد، اما می گوید که در مسابقات جاری تنها افغانستان نیست که تا حالا هیچ بوردی نداشته است، بلکه تیم قوی مانند آفریقای جنوبی نیز نتوانسته هیچ تیم را شکست دهد.
هر تیم در مسابقات به خاطر کامیابی شرکت می کند. تیم افغانستان هم تعهد برنده شدن را دارد. ما امیدواریم که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های آینده خوب بدرخشد و دستاورد خوب داشته باشد.
وی همچنان اختلافات درونی در تیم را رد کرد. یاسر خوگیانی که از آگاهان امور کرکت پیشنهاد میکند که باید کرکت بورد افغانستان ضعف تیم ملی کرکت را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند. وی همچنان از بازیکنان میخواهد تا از خواست و منافع شخصیشان گذشته و از بهره خوشحالی ملتشان تمامی فکرشان را به مسابقه متمرکز نمایند تا بتوانند در مسابقه با تیم های دیگر در این مسابقات دستاورد خوبی داشته باشند.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان میگویند اگر نیروهای امنیتی قادر به تامین امنیت مراکز ثبت نام و رای‌دهی در مناطق ناامن شوند، آنها مشکلی در بازگشایی دفاترشان در این محلات نخواهند داشت. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
در انتخابات پارلمانی گذشته مردم زیادی که زیر اداره طالبان در ولایت بغلان زندگی می کردند از شرکت در انتخابات بازماندند. ملک حنیفی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان می گوید بازگشایی دفاتر ثبت نام و رای دهی در برخی مناطق ممکن نیست، ولی اگر امنیت تأمین شود آنها مراکزشان را بلافاصله باز خواهند کرد.
مسئولیت انتخابات صرف برگزاری انتخابات از ما نظر لوجستیکی اداری و پرسنل اداری هیچ کدام مشکلی نداریم، هم آمادگی های خود داریم. او برمیگرده برای برادران نظامی ما، اگر فردا ولسوالی دهنه غوری آزاد شود ما امکانات ما مکمل در اختیار ما قرار خواهد داریم.
ولسوالی دهنه غوری به طور کامل و بخش های پرنفوذ از نواحی شهر پلوخ مرکزی ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی و قسمت‌های از ولسوالی‌های برکه، نهرین، دوشی، خنجان و طالاب برفک سال‌هاست که در اختیار طالبان قرار دارند و مردم آن نتوانستند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی شرکت کنند. و اما احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان با اشاره به تصفیه کامل حوزه حسن‌تال ولسوالی بغلان مرکزی میگوید تلاش‌های جدی جریان دارد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امنیت را در سرتاسر بغلان تأمین نمایند.
امنیتی دفاعی کشور در ولایت بغلان آمادگی هم کام دارند. چند روز پیش مخالفین حالت در قسمت حسن‌تال چندین قریه را تصرف خود کرده بودند. مشترک نیروهای امنیتی دوباره قریجات آزاد شد. ما آمادگی زیاد داریم که تا انتخابات تصادی کنیم یک انتخابات خوب پیش داشته باشیم.
پروسه تقویتی ثبت نام رای دهندگان که در سرتاسر کشور از 18 جوزا الی 8 سرطان در شهرها و مراکز هر ولسوالی ادامه خواهد داشت، برای کسانی است که در انتخابات قبلی ثبت نام نکرده و یا تازه سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان آغاز شده است. این انتخابات بعد از آن در این کشور برگزار می‌شود که رئیس جمهور سابق نورسلطان نظربایوف در ماه مارس امسال از قدرت کنار رفت. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم.
در حالی که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان ادامه دارد، ده‌ها معترض در شهرهای آلماتی و نورسلطان توسط پلیس این کشور دستگیر شدند. بیش از 100 معترض که در چوک مرکزی آلماتی گرد هم آمده و خواهان تحریم انتخابات بودند، دستگیر شدند. در بین آنها تعداد زیاد ژورنالیستان وجود دارد، از جمله یک خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان امروز صبح آغاز شده و 238 مرکز رای دهی برای رای دهندگان در سرتاسر این کشور باز است. اکثریت از مراکز رای دهی ساعت 7 به وقت محلی گشایش یافتند و تا 8 شام برای رای دهندگان باز خواهند بود. یک عضو کمیسیون انتخابات قزاقستان با آژانس خبری تاس روسیه گفته است که تا ظهر امروز حدود 52% افراد واجد شرایط رای در این انتخابات شرکت کردند. رئیس جمهور موقت قزاقستان قاسم جمار توکایف و 6 کاندید دیگر ناشناخته در این انتخابات با هم رقابت میکنند. توکایف در ماه اپریل به خاطر به گفته او جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شده بود، ولی اپوزیسیون این انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر عادلانه و غیر رقابتی دانستند. زمانی که نورسلطان نظربایف بعد از تقریبا 30 سال در قدرت در 19 ماه مارچ اعلان کرد که از قدرت کنار می‌رود، توکایف 66 ساله را به حیث جانشین خود پیشنهاد کرد. قزاقستان از لحاظ وسعت یکی از بزرگترین کشورهای آسیای میانه و دارای ذخایر عظیم انرژی است. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که توکایف صبح امروز رأی خود را در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان به صندوق انداخت. این شهر که در گذشته به نام آستانه یاد می‌شد، حالا به نورسلطان تغییر نام داده است. توکایف به خبرنگاران گفت که مردم این کشور نگران بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به گفته او برای رفع این نگرانی ها انتخابات یک فرصت خوب است که چه شخص این کشور را رهبری کند و آینده کشور چگونه خواهد بود. Human Rights Watch در این اواخر در یک گزارش گفته بود که قزاقستان تا حد زیاد آزادی های اساسی مانند آزادی های بیان، مذهبی و اجتماعات را محدود ساخته است.
به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی ما عبید العبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا هفت صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه تان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود.